بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. کتاب الدیاته. خب بحث ما در مورد مباحث مربوط به دیات در قالب کتاب الدیات بود. در جلسه گذشته مقداری در مورد ریشه لغوی و ریشه صرفی و معنای اصطلاحی دیات و همچنین عناوین مختلف بحث کردیم. گفتیم در ادامه بیان چند فائده در جهت تکمیلی بحث و اینکه در ادامه به درد ما میخوره لازمه. فائده اول منم خودم نفهمیدم. این قاعده ای که در کتاب های صرفی میگن اینجوری میگن، میگن اگر معتل از نوع مثال واوی باشه دو تا قاعده اختصاصی داره، یکیش مربوط به فعل مضارع هست که بر وزن فعل یفعل باشه معلومش واو حذف میشه، مثل ولا یولی میشه یلی، ولد یولدو میشه یلدو، اما اگه مجهول بشه واو بر میگرده. لذا در قرآن میگه لم یلد و لم یولد، چون مجهوله واو برگشت. این دومیه. اولیش این است که اگه مصدر باشه بر وزن فعل باشه غالبا واو حذف میشه، به جاش تا آخر میاد. اگر بر وزن فعل باشه قلیلا واو حذف میشه و به جاش تا میاد و کثیرا حذف نمیشه. مثال که برای وزن فعل میزنن به وعد و وصل مثال میزنن، با اینکه در کتابای مثل صرف ساده وعد و حرکت نداده، یعنی ننوشته وعد، وصل رو نوشته وصل. در کتاب دانش صرف جدیدی هم که آقای جزائری نوشته، با اینکه قاعده رو همین جوری که الان گفتیم میگه، خودش پایین‌تر میگه مثل وعد یعد و وعدن، وهب یهب و وهبن، خودش باز فتحه میده. خودم این مثالا چجوری میشه؟ ولی در لغت که نگاه میکنید میشه وعد. کدوم لغت وعد گفته؟ من مسلمونی نگاه کردم، این الموجم البسیط اینا نگاه کردم، دم دستی ها همه وعد گفته بودن. برای تو این قاعده می عقد با. خب اینم صبح من تو کفایه توضیح دادم، این توهمشون بر اینه. اینا اتفاقا به خاطر همین که فکر کردن حرکت عدت از وعد بوده، لذا گفتن اصلش چی بوده؟ وعد بوده. گفتم ولی اینکه بعضی قاعده اینجوری نگفتن. بعضی گفتن در معتل مثال واوی اگر مصدر باشه در بعضی از موارد واو حذف میشه، آخرش تا میاد و اولش چون ساکنه یا کسره میگیره یا فتحه میگیره، مطابق با حروف کلمه که ثقیل یا خفیفه. یعنی بعضی قاعده اینجوری گفتن. البته در کتابای صرفی که رایج و مثل مراح الاربا کتابایی که هست اینا نگفتن، کتابای جدید که نوشتن اینجوری گفتن. گفتم اونی که برای ما حل نیست اینه که خودشون میگن وزن فعل باشه، اما وعد و وقتی در لغت نگاه میکنیم مستر میگه وعد، یعنی وعدن میگه. الان نگاه کن شما، وعده نمیگه وعد. من این نفهمیدم. نکته بعدی این بود که اینا وعی منظر نیستن. مثلا در همین صرف ساده میگه در قالب موارد حذف نمیشه، مثل وقت و وزن. حال اینکه در دعای عهد چی میگه؟ میگه زنت و عرش الله، یعنی واو حذف شده. خب این باز اونجا وزنه. احتمالا جرجانی یه سفر رفته بود آشتیان با آقا مجید شام، در خلال معاشرت با ایشون گفته بود وزن. حالا درستش وزن. حالا از باب فرح خوبه، مجید به من زنگ زده بود تابستون کجا یه بنده خدا هست میخواد ازدواج کنه، اگه یک طلبا هست دختر خیلی خوبیه. گفتم خب مثلا دختر خوبیه، سر و قیافه داره، گاره همه چیز آقا خوبه، فقط وزنش زیاده. من فکر کردم میخواد گاو بفروشه. الان همین که شما میگی باز تو صرف ساده و بقیه میگه وزن و درست وزن خواه، وزن که تلفظ نمی کنیم که. حالا این که از همون سال اول اگه طلبه تو مثلا خوندن صرف، یه کار خیلی خوبی که شما میتونید انجام بدید و من گهگودار خونه بیکارم خودم انجام میدم، این قسمت اولش رو انجام میدم، دومش انجام نمیدم چون وقت نمی کنم، اینه که شما قواعد صرف رو به صورت مسائل مستقل بنویسید، یک تقویمی یک دفتری بردارید بنویسید مسئله اول، یه مسئله رو تو علم صرف از هر قسمت خواستید، مهم نیست، معتل، بحث مضاعف، بحث ادغام، تخفیف، وزن، هیچ فرقی نداره، اسمی، حرفی، یعنی اسمی، فعلی، بنویسید مسئله اول، خودتون مسئله رو بنویسید، درسته؟ و ذیل مسئله بیایید نظر صرفیون رو بنویسید، بعد براش تطبیقات قرآنی و روایی بنویسید، بعد برید مسئله دوم. این کار بعد چند سال شما یه دفتری دارید که مثلا درش 1000 تا قاعده صرفی رو نوشتید، این باعث میشه آروم آروم صرفتون قوی بشه، چون قواعد صرف دقیقا مثل قواعد همین لپتاپ و کامپیوتر، یعنی قواعد منفصلن که در مقام اجرا متصلن، یعنی شما الان مثلا برای حذف کردن این مطلب از این لپتاپ میگه باید کلیگراس کنی دلیت بزنی، این حذف میشه، درسته؟ یا شیفت دلیت اینتر بگیری که تو سطل آشغال و سطل زباله، آقای عدادادل چی میاد بگیم؟ یعنی سطل زباله بگیم یا آشغال بگیم؟ آشغالش میشه فرانسوی، زبالش میشه عربی، هر دوتاش میگه اشتباهه. بعدش این الان مشکل فقط همین شده کلا که باید مسئولین ما، اتفاقا یکی از توصیه هایی که نماینده ولی فقیه گیلان هم داشت به خبرنگارا این بود که زبان فارسی را پاس بدارید و در جملاتتون فارسی را رعایت کنید، یه توصیه هاشون بوده، اینا رو باید بنویسید، مهمه چون آره باید فارسی رعایت بشه. این کار خیلی خوبه تو صرف انجام بدید، خیلی مهمه، یعنی قواعد مستقلا بنویسید، بعد هیچ عجله هم نداشته باشید، نه یه قاعده سالی یه قاعده بنویسید عجله نداشته باشید، منظور این نیست، منظور سری نرید قاعده بعدی، قاعده رو بنویسید کنار قاعده، فرصت کردید صرف می رو نگاه کنید در این زمینه چی گفت، نظام چی گفت، مراح الارواح چی گفت، صرف ساده چی گفت، علوم العربیات آقای تهرانی چی گفت، همین. بعضی موارد می‌بینید همه یه حرفو زدن، بعضی موارد می‌بینید که نه حرفا با هم فرق داره، اینجا باید در صدد این بر بیاید که حرف صحیح رو انتخاب کنید. برای مرحله بعدی هم باید برید سراغ کتاب‌های مبسوط صرفی مثل شافیه مرحوم رضی مراجعه کنید، یا در بعضی موارد مراجعه کنید به کتاب‌های مبسوط تطبیقی که نوشته شده، مثل مثلا کتابی که آقای مصطفی نوشته که تحقیق فی کلمات، این براتون یک جنبندی خوبی میشه. از مرحوم آقای فلسفی سوال کردن که شما منبر که میرید مطالب جدید و ناب زیاد دارید، ایشون گفت من دفترهای متعدد دارم و مطالبی که پیدا میکنم و در این دفترهام یادداشت میکنم، لذا وقتی میخوام برای مثلا میلاد پیغمبر خدا منبر برم کلی داستان، کلی روایت، کلی خاطره، کلی مطلب آماده هست، اینا آماده میشه. آقای قرائتی خدا حفظش کنه در مجمع عالی تفسیر که میومد پنجشنبه ها یک کلاسی داشت، اگر یه طلبه نکته میگفت که جالب بود ولی یه خاطره بود از یکی از شهدا، از یکی از علما، سری و سیر میگفت آقای مدادی خودکاری به من میدید، اگر نداشت دنبالش مینوشتش، قشنگ تو برگه مینوشت، بعد میگم اینو میبرم خونه بایگانی میکنم. لذا مثلا مرحوم شهید مطهری هر چی که در تهران ارائه داد اندوخته فیش هایی بود که در قم 40 سال فیش برداری کرده بود، یعنی اینجوری نبود که بخواد همینجوری حرف بزن، اما الان بعضیا کالا اسنی برم تو صدا و سیما بهشون بها میدن، اما چون که اندوخته نداره، یادداشتی نداره، یه مدت حرفاش که تمام میشه مجبوره بزنه جاده خاکی و خراب کنه، یعنی خیلی ها بودن مثلا آقای نقویان مگه تو صدا و سیما کلی محبوبیت داشت دیگه، همیشه هم اینجور نیست که اونا مقصر باشن، بعضی وقتا حرفایی هم که ما میزنیم حرفای سنجیده نیست. یه بارم ارفاق میشه، مثل صحبتی که حسین قمی کرده بود در مورد این ساختمون. خب در شأن اون شخص نیست گفتنش و جایگاهش مثلا اون جایگاه نیست. بالاخره برنامه به سمت خدا برنامه محبوب تو شهرستان، واقعا مردم دارن نگاه میکنن، پیر و جوان نگاه میکنن تو شهرستان، برنامه به سمت خدا خوب محبوبیت. من نیام یه موقعی یه کاری نکنم که این برنامه را از اون وجهه مثبتش چیکار نکنم، نندازه. درست حرف حقه، اما جای گفتنش اونجا. مثلا یکی از آقایون بیاد در برنامه به سمت خدا در مورد کیفیت امتحان شفاهی در حوزه‌های علمیه بحث کنه، یا در مورد شهریه طلبه‌ها بحث کنه، برخورد مسئولین در مرکز مدیریت قم پسندیده نیست، ربطی به برنامه به سمت خدا. خب بنویسید، ما گفتیم که چند تا فایده بگیم که بحث کامل بشه. بنویسید فواید و بعد بنویسید فائدت الاولا. خب دقت کنید، یکی از مباحثی که من مکرر در اصول، در فقه، در ادبیات جاهای مختلف گفتم اینه که انسان باید عنوان اون کتابی که میخونه، عنوان اون بابی که میخونه رو اگه اسمای مختلف داره یاد بگیره. مثلا آقا رضا میخواد بره تحقیق کنه و میره مبسوط مرحوم شیخ طوسی رو برمیداره، هر چی ورق میزنه کتاب دیات پیدا نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون در مبسوط این مباحث رو تحت عنوان کتاب الجراح بحث کرده، نه کتاب دیات. یعنی تحت عنوان جراحات کتاب قصاص فصل اول، فصل دوم دیات رو بحث میکنن. لذا انسان وقتی میخواد تحقیق کنه شاید حتی اشتباه کنه، در بعضی موارد بگه که مثلا مرحوم شیخ طوسی در مبسوط دیات رو بحث نکرده. نه، دیات رو بحث کرده، تحت عنوان کتاب الجراح بحث کرده. یا مثلا فاضل هندی در کشف اللسان این مباحث رو تحت عنوان کتاب الجنایات بحث کرده، مشتمل بر قصاص و دیات. فصل اولش قصاصه، فصل دومش دیاته. لذا نکته اولی که میخوام بگیم اینه که غالبا فقها مخصوصا در زمان ما اینجور رایج است که مباحثی که میخوایم بخونیم و تحت عنوان کتاب و دیات به صورت مستقل یک کتابی به بحث و بررسی. مثلا مرحوم شهید اول و شهید ثانی مباحث اعتکاف رو تحت عنوان کتاب الاعتکاف بحث کرده بودن مستقلن، اما خیلی ها اینها رو به عنوان یک فصلی در ضمن صوم بحث میکنن، نه در ضمن یک کتاب چی؟ مستقل. اما خیلی ها این کار انجام ندادن. من هرچی گشتم دو تا عنوان بیشتر پیدا نکردم، یکی جنایات مثل کشف اللسان و یکی هم کتاب الجراح که شیخ در مبسوط آورده. همین خود شیخ طوسی باز در خلاف کتاب الدیات آورده، کتاب القصاص، کتاب الدیات. اگر شما پیدا کردید عنوان دیگه هم بگید آقای لیاقت‌پور اضافه کنه، هم به من بگید که ما استفاده کنیم. متوجه شدید؟ یعنی شما به کتاب‌ها که مراجعه کنید شاید عنوان دیگه هم پیدا بکنید. این کار مهمیه، پیدا کردنش باعث سرچ، جستجو میشه، شما کتاب‌های مختلفو چیکار می‌کنید؟ نگاه می‌کنید. مطرح شده، گفتم غالبا مطرح کردیم. بنویسید فائدت الاولا. بنویسید غالبا فقها در فقه بابی مستقل تحت عنوان کتاب و دیات منعقد کرده و به صورت مفصل درباره مسائل و احکام آن بحث میکنند. جالب اینه که کتاب و دیات قانون مجازات اسلامی ترتیب بحثاش هم مثل لمعه. نمیدونم نگاه کردید، حالا من فصل‌بندی هاشو که بگم بعد نگاه کنید شب. یعنی مثلا ایشون القول فی المنافع آورده، اونها هم یه فصلی در مورد منافع آوردن. ایشون بحث جنایت بر حیوان و آخر آورده، تو قانون هم آخر آمده. یعنی ترتیب مباحث همین ترتیب مباحثیه که تو لوم اومده، یعنی ترتیب و فصل‌بندی قانون مجازات رایج در کشور همینه. قانون مجازاتی هم که ما همیشه داریم بهش آدرس میدیم، مطلب میگیم، مصوب سال 92 به بعد، حالا تو یک از نکته‌ها امروز آوردم، چون قبلی فرق کرده، هم ماده ها جابجا شده، مثلا ماده دیروز که 17 بود 14، و هم بعضی موارد مطلب عوض شده. حالا من یه نمونه هاشو امروز اشاره میکنم که دقت کنه، چون دیدم بعضی از دانشجوها تو مقالاتی که نوشتن با این که در زمان ما نوشتن، ولی با این حال به قانون مجازات استناد کردن که قبل سال 92 بوده و اشکال کردن، با اینکه در قانون مجازات سال مصوب سال 92 با ملحقات سال 98 که جدیدن چاپ شده همه اصلاح شده، اینایی که اونا اشکال کردن. ولی در بعضی از موارد تحت عناوینی مانند جراحات داخل پرانتز کتاب الجراح، یا جنایات داخل پرانتز کتاب الجنایات به مباحث مربوط به قصاص و دیات پرداخته اند. مثلا مرحوم شیخ طوسی در مبسوط جلد 3 صفحه 7 از عنوان کتاب الجراح، جلد 7 صفحه 3، از عنوان کتاب الجراح استفاده نموده است و فاضل هندی در کشف اللسان، من آدرس نوشته بودم اشتباه شده بود، خط زدم بعد با غلطگیر پاک کردم دوباره یادم آدرسش رو می‌نویسم، در کشف اللسان از عنوان کتاب الجنایات استفاده نموده است. این فایده اول. گفتم یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید همینه. اهل سنت در بحث دیات، در بحث قصاص از چه عناوینی استفاده کردن. خود این عنوان پیدا کردن و جمع‌بندی مطلب با تحقیق کامل مهمه. اما فائده ثانی، فائدت و ثانی، ببینید یکی از مباحثی که در کتاب‌های فقهی بحث میشه بحث از مشروعیت دیات هست، یعنی وجه شرعی و دلیل بر مشروعیت دیه چیست. آقایون غالبا 3 دلیل رو اشاره میکنن: آیه قرآن، آیه 92 سوره نساء، روایات متعدد و اجماع. اما مرحوم شهید اول و شهید ثانی در کتاب لمعه و شرح لمعه هیچ اشاره‌ای به بحث از مشروعیت دیه نکردن و ظاهرا به وضوحش رهاش کردن، یعنی مطلب رو مطلب واضحی دیدن، مشروعیتش رو امر مسلمی دیدن، جایی برای بحث ندیدن. به همین خاطر کسانی هم که بحث رو مطرح کردن غالبا مختصر فقط گفتن و رد شدن، چون جای هیچ نزاع و جای هیچ بحثی وجود نداشته. مثل فائدت و ثانی، مثل دلیل بر مشروعیت دیه. اونجوری هم میتونیم بگیم آره. خودش هم همون استفاده کرده، یعنی عنوان جدیدی بهش نداده. دلیل بر مشروعیت دیه علاوه بر اجماع فقها و روایات متعدد آیه 92 سوره نسا می باشد. لذا شارح در مسالک جلد 15 صفحه 315 در این زمینه می‌فرمایند والاصل فیها، اصل یعنی ریشه، وجه مشروعیت پذیرش، والاصل فیها قبل الاجماع خب قبلا در مورد قبل الاجماع و بعد الاجماع توضیح دادیم، یعنی این اجماعها اجماعهای چی هستند؟ مدرکی هستند. قبل الاجماع یعنی ما آیه داریم، روایت داریم، این اجماع فقها هم برگرفته همین از همین آیه و روایت. والاصل فیها قبل الاجماع، اما وقتی میگم بعد الاجماع یعنی عمده دلیل اجماعه و آقایونی که اجماع کردن یا معلوم نیست مستندشون اینه نهایت بشه محتمل المدرکیت، یا نه اصلا معلومه که مدرکشون این نیست. والاصل فیها قبل الاجماع قوله تعالی من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. یکی از نکات خیلی قشنگی که بحث شده بود تو همین به حساب گعده ای که گفتم که آی مطهری نداشتن، بحث قبیله بود. مرحوم شهید مطهری بحث قشنگی رو مطرح میکنه، واقعا زیباه. میگه در گذشته نگاه های قبیله ای بود. یکی از علت هایی که تو تیم یزید خیلی ها جمع شده بودن، میگه نگاه قبیله ای بود. اینو تثبیت میکنه، بعد میاد این طرف کلی توضیح میده، آخر به اینجا میرسه. میگه اسلام برای اینکه نگاه های قبیله ای رو از بین ببره، اومد احکام فردی وضع کرد. گفت ان نفس و به نفس، اگر یکی کشت شما میتونید چکار کنید؟ همون قاتل رو بکشید، نه این قبیله حمله کنه به اون قبیله. یکی از موارد دیه، یعنی میگه هر کشتنی نزاع دست جمعی رو در پی ندارد، نهایت مجازاتش پرداخت دیه از خطا کرده است. یکی از موارد این است که قبیله‌ای که هستید فقط تو منازعات شرکت نکنید، تو پرداخت جرائم هم مقصر شناخته میشید در خطای محض. قبیله رو مقصر میگرفت به خاطر اینکه قبیله مقابل ساکت بشینه، یعنی این گروه مسئولیت دارن، باید بلند بشن جبران کنن تا تشفی برای گروه مقابل چی بشه. دیدید ما تو زبان فارسی خودم میگیم بابا بنده خدا اشتباه، مگه کور بود؟ مثلا با ماشین میزنه بچه‌ای که میبرد، مردم که جمع میشن مگه کور بودی؟ حواست کجا بود؟ هر کی میرسه اینو میگه، میگه این اقتضای اولیه اون عرب جاهلیت بحث قبیله‌ای بود. اسلام با جعل احکام حدود و قصاص و دیات و غیره اومده بود که اون افکار قبیله‌ای رو به صورت غیر مستقیم بشکنه. خدا چه استفاده قشنگ از همین احکام شرعی که تو بحث چی بوده، یعنی یه نگاه عالمانه. من چیزی که برام خیلی جالب بود، لغت رو معنا میکردن زیبا، مستند. نمیگو فلان لغتی نگو، میگو در کتب لغت اینجوری معنا کرد. عرف رو معنا میکردن، قاعده اصولی رو میگفتن، تطبیق فقهی رو میگفتن، روایاتی که مناسب بود و پشت سرندگی میگفتن. اینا همه نشان دهنده از این بود که حوزه علمیه در اون زمان حوزه پویا بود و طلبه هاشو مشغول بودن. بعد از اینکه درس سطح و خارجشونی میخوندن، مینشستن و محققانه در آیات و در روایات چکار میکردن؟ بحث میکردن. خب من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله والاخبار الكثيرة. و صاحب جواهر نیز در جلد 43 صفحه 2 میفرمایند والاصل في مشروعيتها الكتاب العزيز و الاجماع و سنت و قطعیت و بهتر بودیشون اجماع رو آخر بگن. و الاصل فی مشروعیتها الکتاب العزیز و الاجماع و سنت و قطعیت. ولیکن مصنف و شارح در ما نحن فی سخنی از مشروعیت دیه مطرح نکردن و ظاهرن آن را به وضوحش رها نموده اند. نقطه، یعنی اصل مشروعیت دیه امری مسلم بوده و نیازی به بحث و بررسی ندارد و به همین جهت فقهایی که مانند صاحب جواهر با نگاه تفصیلی به مباحث می‌پردازند در این زمینه به صورت کوتاه و اجمالی بلکل مشروعیت آن را بیان نموده اند. نقطه سر خط. فائده تو سالس کجا؟ نه، بعضی موارد اصل مشروعیت رو اشاره میکردن که خب نمیگم، خاطر میگم اصل، یا بگیم رویهشون برای این بود. فائدت و سالس، خب دیروز پایان بحث اشاره کردم از جمله مباحثی که مورد بحث قرار میگیره مخصوصا در علم حقوق و حتی بعدا در قانون مجازات هم مورد بحث قرار گرفت و توجه کردن و قانون رو عوض کردن، بحث از اینه که آیا دیه به عنوان مجازات است یا به عنوان خسارت و پرداخت دین هست، یعنی بدهکار می شود، زامنه فقط، اما مجازات نیست. ببینید، شما در قانون مجازات اسلامی ملحقات قانون که بعداً ضمیمه شده تو شماره 5 رو نگاه کنید. شخصی از قوه قضاییه استفتا میکنه، سوال میکنه که یک شخصی در اداره برق کار میکرد، به خاطر کوتاهی و سهل‌انگاری که انجام داد به یک مجتمع و یک آپارتمانی ضرر رسون. الان اینا میخوان شکایت کنن و میخوان از این شخص دیه بگیرن. سوالشون اینه که آیا این شکایت باید در دادگاه حقوقی مطرح بشه یا باید در دادگاه کیفری مطرح بشه؟ پاسخی که قوه قضاییه میده اینه که اگر این عمل قبل از سال 92 اتفاق افتاد، در اون زمانی که قانون بحث از دیه رو مجازات معرفی نکرده بود، فقط قابل تر در دعاوی حقوقی هست. نتیجهش این میشه که شخص اگر محکوم به دیه بشه محکوم به کیفری نمیشه، سوء پیشینه و سابقه براش حساب نمیشه. اما اگر در دعاوی کیفری مطرح بشود، رسیدگیش دادگاهش فرق داره، دادگاه عمومی نمیتونه رسیدگی کنه، باید دادگاه کیفری مطرح. دادگاه های کیفری هم کیفری یک داریم، کیفری دو داریم، به حسب جرمی که اتفاق میفته. مثلا محاربه رو دادگاه انقلاب داره چیکار میکنه؟ بررسی میکنه. میگه اما اگه بعد سال 92 باشه، بعد از اینکه قانون بیان شد، ابلاغ شد، به مرحله اجرا در اومد، چون قانون تصویب میشه مجلس، بعد یعنی بیان میشه برای دولت، دولت نامه میزنه به دستگاه های زیر، لازم الاجراش میکنه، میگه تاریخ فلان، اصلا میگه دقیقا میشه، میگه تاریخ 14 دی فلان این قانون لازم الاجرا است، از اون تاریخ به بعد میگه باشه در دعاوی کیفری. خب این یکی از آثاری که مثلا مطرح میکنه. آثار دیگه که مطرح میکنن اینه که اگر مجازات باشد، بعد از اینکه شخصی دیه نداشت بده یا یا فرار کرد، دسترسی بهش نداره، یا مرد، ترکش هم کفایت نمیکنه. اگر ما مجازات بدونیمش نمیتونیم از ورثش بگیریم، از اقربایش بگیریم، بلکه امور حسبیه میشه رو زمین مونده، از بیت المال باید پرداخت بشه. لذا قانون در سال 92 به بعد مصوبش اینه که از بیت المال پرداخت میشه، که الان ماده هاشو میگم. اما قبلش که ماده 300 خورده، یعنی ماده 400 خورده هست، اونجا میگفت از اقربایش گرفته میشه، چون اونجا اصلا بحث مجازاتش مطرح نبود و در ردیف مجازات هم قرارش نداده بود. امروزه در قانون تصریح میکنه که دیه از مجازات های اصلیه، قصاص، حد، تعذیر، دیه تصریح میکنه. اما وقتی به قانون مراجعه میکنیم، در خیلی از موارد نگاهش نگاه مجازاته، مثل این مورد که الان گفتم، اما در بعضی از مواردم نگاهش نگاه دینه، نگاه جبران خسارت، ضمانته. مثلا میگه که اگه شخص از دنیا بره، دیه در ردیف دیون طلبکاران قرار میگیره. خب نگاه نگاه چیه؟ دینه، نگاه ضمانته، نه نگاه مجازات. در بین حقوق دانم هر دو نظریه هست، یعنی بعضی ها مجازات میدونن، بعضی ها جبران خسارت و دین میدونن. اما من هرچی نگاه کردم، جمع‌بندیش به اینه که هم جبران خسارته هم مجازاته، و بعضی هم قائل به همینن، و در قانون هم هر دوش رعایت شده. یه ماده هم اشاره به همین مطلب داره، یعنی مجازات شخصیه. مثلا یکی از سوالاتی که حقوق دانا مطرح میکردن این بود که اگر مجازات باشه، یعنی حکم باشه، قابل اسقاط نیست؟ حال این که دیه قابل اسقاط هست. در قانون میگه مجازاتی است که از حقوق شخصی است. این در حقیقت هم مجازات تنبیه، هم جنبه جبران خسارت دارد، لذا قابل اسقاط هست. و همین خاطر نگاه قانونم به اینه که از جهتی مجازات است، یعنی ما شخص رو تنبیه میکنیم، از جهتی هم در جهت جبران خسارات است، و این جمع شدن این دوتا با هم دیگه هیچ مانعی ندارد. این کل مطلبی که میخوام بگم. بنویسه مثل فائده سوم، فائدت و سال است. از جمله مسائلی که این مسئله مهم ما تو رویه بحثای بعدی ما، از جمله مسائلی که در علم حقوق مطرح میگردد، من هرچی گشتم در کتب فقهی بحثشو ندیدم که بگم در علم حقوق و در بین فقها، اگه پیدا کردید بگید من ندیدم. از جمله مسائلی که در علم حقوق مطرح میگردد و مورد اختلاف اندیشمندان حقوقی میباشد این است که دیه چه جایگاهی دارد. علامت سوال بذارید. آیا دیه مانند حدود و قصاص از جمله مجازات های اسلامی، نگفتم شرعی چون در بعضی از مواردش اقتضای قانونه، اسلامی هست، ولو اینکه شرعی به معنای اینکه بیان الشارع نیست، به حساب می آید؟ لذا آثار مجازات و کیفر به لحاظ حقوقی بر آن مترتب گردیده، مثلا در دادگاه کیفری باید پیگیری شود، و بعد از فرار شخص و عدم دسترسی به او یا فوت او یا عدم توانایی او در پرداخت دیه بلگول به اقربا و ورثه او مراجعه نمی شود، یا اینکه جنبه خسارت داشته و حقیقت و ماهیت آن ضمانت و دین می باشد. علامت سوال بذار سر خط. مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 دیه به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی دانسته شده است، لذا در ماده 14 این قانون آمده است. تو نقطه بذارید، نقطه بگول. مجازات های مقرر در این قانون 4 قسم است. نقطه الف، دو نقطه بذارید، حد، با یعنی به قصاص، پ دیه، تا تعذیر. نقطه ویلگول بذارید. لذا در قانون مذکور، یعنی قانون مجازات مصوب 92، در مواد 474 و 475 تصریح شده است که اگر به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد و مالی هم برای پرداخت دیه نباشد، ویلگول، از بیت المال پرداخت می شود و ظاهراً جهت آن این است که مجازات به دیگران تحمیل نمی گردد. نقطه سر خط. در مقابل عده‌ای قائل به این می باشند که دیه جنبه جبران خسارت دارد و ماهیت آن دین می باشد، چون آثار حق و دین بر آن مترتب می شود. مثلا قابل عفو و اسقاط از جانب اولیای دم یا مجنیون علی است. و همچنین پرداخت دیه در مواردی از خطای محض از جانب عاقله دلیل بر مجازات نبودن آن می باشد، چون مجازات جنبه شخصی دارد و بر دیگری تحمیل نمی شود. نقطه سر خود. ولیکن به نظر می رسد همانطور که بعضی از محققین تصریح نموده اند، بیلگول دیه ماهیتی دوگانه دارد، یعنی هم مجازات است و هم جبران خسارت. یعنی ما دیه رو نباید مجازات اصلی بدونیم، به عنوان در ردیف حد و قصاص بدونیمش. لذا هم از آثار مجازات برخوردار است و هم از آثار جبران خسارت و دین. لذا همانطور که در ماده 476 تصریح شده است، بیلگول بعد از فوت شخص، بیلگول دیه در ردیف دیون دیگر طلبکاران قرار میگیرد، یعنی مثل بدهی های دیگه میشه. مثلا اگر دیه 100 میلیون باشه، دو تا طلبکار دیگه هم باشن که اونا هم هر کدام 100 میلیون طلب داشته باشن، مجموع ترکه 150 باشه، به هر کدام 50 میلیون میرسه، چون که به نسبت اون طلبی که دارن مساوی بوده، نسبتش یک سوم میشه، 150 یک سوم میشه، 50 بهش پرداخت میشه. خب این نشان دهنده اینه که این جنبه دین داره، جنبه بدهی داره. و ظاهرا در ماده 452 به گونه ای به این مطلب اشاره شده است، یعنی اشاره به این شده که جنبه دین داره، جنبه مجازات هم داره، اما نوع مجازات های شخصی است که حق شخصی قابل اسقاط هم هست. زیرا در این ماده آمده است. دو نقطه بذارید، دیه میلگول بذارید، حسب مورد حق شخصی مجنیان علی یا ولی دم است. یعنی اگر ولی دم بخشید، حاکم شهر نمیتونه بگه نه مجازات جمعی عمومی داره، این حق شخصیشه. و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا زمان را دارد. آقایون گفتن که اگر دیه فقط جنبه دین داشته باشه، باید در قانون مدنی وارد بشه، نه در قانون چی؟ مجازات. اما اینکه در قانون مجازات واردش کردن، نشان دهنده اینه که جنبه مجازات دارد، اما تصریح هم میکنن که آثار مسئولیت مدنی و زمان را هم دارد. نقطه، ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، ویلگول مصالحه، ویلگول ابرا و تهاتر، با تا دو نقطه، ویلگول بری نمیگردد. اگر کسی بخواد از شر دیه راحت بشه، یا دیه رو باید پرداخت کنه، یا باید به طرف مصالحه کنه، آقا این زمین رو بگید دست از ما بردار، یا بگید ما رو ببخش، ابرا کنه، یا تهاتر. تهاتر یعنی برابری، تساقط. داره میگه چقدر من بهت بدهکارم؟ میگه دادگاه 200 میلیون برات دیه برده. میگه خب شما هم زدی دست بچه ما رو شکستی، دادگاه فلانجا 200 میلیون برات دیه برده. این به اون، یعنی ساقط بشه. نقطه، این در مورد این سه تا فایده‌ای که بوده. اما وفیه فصولون اربعتون، انشالله خواستم امروز اینم بگم نشد، فردا میگه فصل اول مشتمل بر چیه، موضوعش چیه، فصل دوم موضوعش چیه، مشتمل بر چیه، فصل سوم موضوعش چیه، مشتمل بر چیه، فصل چهارم موضوعش چیه، مشتمل بر چه مطالبی هست. بعد وارد فصل اول میشیم، ببینیم ان شاء الله تا کجا میرسیم. والحمدلله رب العالمین.